خانواده خانه هستش که برای خانواده همون نیاز به احداث داره که با میانگین 60 متر فضا پیش بینی کردن عزیزانمون.
این 10,000 از اون 60,000 واحد مسکونی است یا
60,000
از 70,000 تخریبی بنیاد مسکن، 10,000 واحدش مال
ما، 60,000 به ما دادن دیروز، پس 70,000 شد.
ای تغییر داره این دیگه، بالاخره تون ارزیابی‌ها و قطعی شدن‌ها عدد 70,000 اعلام شده، اگر به شما آمار جدید دادن همون درسته.
بسیار.
که 10,000 تاش مال کمیته امداد هست، اشاره کردم متوسط 50 متر در روستا و 75 متر در شهر رو برنامه‌ریزی کردیم ما به من الگوی مسکن مناسب برای خانوارهامون.
خب یه نکته دیگه هم هست آقای بازیان و آقای سوهانی، ببینید نکته اینجاست که برخی از این منازل دیگه جای قبلی خودشون نمیتونن احداث بشن،
چون اونا نیازمند جا به جایی هستن. مکان یابی جدید رو بنیاد مسکن تمهید کرده و تملک شده در خیلی از شهرها، اختیار قرار گرفته به طور رایگان و کار شروع شده، و البته این در واقع اولویت دوم هست. اولویت اول اون منازلی است که درجا سازی میشه و به هر حال بایستی بازسازی بشه. ما در ایلام یه جابجایی داشتیم، در لرستان جابجایی داشتیم، در خوزستان بعضی جابجایی داریم، ولی روی کرد و تأکید این هست که ایمنسازی بشن مناطقی که در معرض هرایم و به نوعی سیل اخیر بودن، چون جابجایی ها بالاخره تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امثال ذالک.
خب اونا هم که اگه میخواد اتفاق بیفته از روی
ایمنسازی و تجربه خوب در کرمانشاه هم
در نظر گرفتن مؤلفه‌های ایمنی است اتفاق
عمل شد بهش.
بسیار عالی. بله آقای سوهانی شما.
بله عرض می‌کردم که ما برای این 10,000 تا اگر با میانگین 60 متر که وزن مسکنمون پیش بینی کرده، برای هر واحد رو با میانگین حداقل 60 میلیون تومان پیش بینی کردن، ما 600 میلیون تومان برای 600 میلیارد تومان برای این بخش فقط لازم
دیم. یه لحظه گفتم چقدر خوب 600 میلیون تومان.
600 میلیارد تومان اونجا هستش. برای عرض کنم حدود 20,000 خانه‌ای که نیاز به تعمیر داره، باز حدود 300 میلیارد تومان ارزیابی‌ای که کارشناسای مسکن در کشور انجام دادن پیش بینی میشه.
تقریبا حدود 1000 میلیارد.
بله ما یه چیزی هم حدود 300 میلیارد تومان در حوزه حمایت پیش بینی کردیم. کارشناسی شده است برای تامین لوازم ضروری زندگی. فرمودن ما در مسکن زلزله کرمانشاه اگر تشریف برده باشه، از نزدیک دیده باشه، خانه هایی که ما امداد ساخته کامله.
خب اتفاقا من همین نکته رو میخوام اشاره بکنم. ببینید کمیته امداد، من میخوام بدونم چه برنامه‌ریزی کرده برای خانواده های محروم خودش، کسانی که تحت پوششش بودند، بتونه از طریق این NGO ها، از طریق گروه های مردم نهاد، از طریق صنعتگران، از طریق اصناف این کمک ها رو جذب بکنه برای این خانواده ها. بالاخره اینها باید قاعدتا اینجوریه دیگه، اینها باید یه شناسنامه‌ای داشته باشن، یک در واقع چارتی رو داشته باشید شما که مثلا این رو معرفی بکنید، بگید الان ما این تعداد، مثلا فرض بفرمایید که ماشین لباسشویی میخوایم، این تعداد یخچال میخوایم، این تعداد، فکر میکنم اینها در اومده یا نه هنوز در حال بررسیه
توسط حوزه حمایت که مربوط به شهر وظایف ما هست انجام شده.
بله
ما یک بخش فعالی رو در امداد داریم به اسم حوزه معاونت مشارکت‌های مردمی که اینا وظیفه‌شون جذب کمک‌های مردم، ارتباط و تعامل با خیرین هستش که بتونن این فرمایش حضرت عالی رو تحقق ببخشن.
پس این برنامه‌ریزی شده همه‌شون مشخصه
که اون بخش حوزه مشارکت‌های مردمی ما فعال هست. اونها در داخل مجموعه خودشون بانک اطلاعاتی خیرین رو دارن، افراد نیکوکار رو دارن،
چون میدونی چرا عرض بکنم جناب آقای
سوهانی، ارتباط برقرار میکنن. بله. بله و کمک جذب
بله.
میکنن.
ببینید آقای سوهانی، وقتی ما میدونیم، آقای بازیان، وقتی ما میدونیم تعداد واحد مسکونی که نیاز به احداث و یا مقاوم سازی داره چند تاست، میتونیم روش برآورد قیمت بکنیم. بله. و یا حتی در واقع لوازم خانگی که نیازمند این هست که تهیه بشه. این برآورد قیمت، این برآورد قیمت به ما دید میده که ما کجاییم و باید به کدام نقطه برسیم.
قطعا بدون برنامه اصلا حرکت امکان پذیر نیست و رسیدن به هدف هم غیر ممکن هست. کمیته امداد نه تنها در بحث سیل، نه تنها در بحث زلزله کرمانشاه، بلکه به لحاظ مأموریت ذاتی و وظایف اصلی که بر عهده‌اش گذاشته شده، همواره به جهت در واقع نگاه به نیازمندی های زینفعانش، زیرفتانش و زیرمجموعش که به نوعی در جریان مددکاری خودش ایفای نقش میکنه، داره برنامه در واقع طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت هست. در مقاطع خاص مثل سیل و زلزله هم اولین کاری که ما کردیم در حوزه مسکن، خوب بدونید، راهبردهای خودمون رو در بحث مسکن به جهت شناسایی ارزیابی، به جهت تأمین مالی، به جهت مدیریت ساخت اعلام کردیم. یک رویه و یک روش در استانهای 17 گانه مواجه با سیل در سطح خانواده ما داره انجام میشه. برنامه عملیاتی ما کاملا بر اهداف مشخص داره دنبال میشه، در یک توافق مشترک با استانها، در همراهی و تعامل با مسئولین محترم بازسازی که مشخصا بنیاد مسکن قلاوسند استان هست، در ارتباط با قرارگاه بازسازی نوسازی که کنتینر عضو اصلی اون جلسه هست، مرتب گزارشات رو میدیم، مصوبات رو منعکس میکنیم، پیگیری ها رو داریم و مردم هم بر این اساس کمک میکنن ما رو. تفاهم نامه های متعدد و متنوع و اقشار مختلف داریم. امروز ما برای تکمیل واحدهای شروع شدمون، همون رقمی که اعلام کردم مثلا مکمل برای واحد شهری 15 میلیون تومان، برای روستای 10 میلیون تومان، همین رقم رو با شبکه‌های نیکوکاری، با افراد خیر، با مجموعه حقوقی داریم تفاهم میکنیم که این سهم رو شما بذارید و یک خانه تحویل بدید و تحویل بدیم تکمیل شده به مددجویان. فلزا برنامه محوری و حرکت بر رید برنامه در کمیته امداد امروز یک وجه روشن، مشخص و قابل دفاعی داره. و غیر از این هم اشاره فرمودید نمیشه. وقتی میگیم برنامه عملیاتی ما تا پایان سال هست، یعنی شما به راحتی میتونید در واقع رصد بکنید این پیشرفت کار رو، مشکلات و چالش‌ها و مسائل رو، و البته تلاش میکنیم که در همراهی و همگامی با مسئول محترم بازسازی بتونیم اگر موانعی هم هست انشالله زودتر رفع رجوع بشه. و این وعده ای که ریاست محترم امداد دادن که ما 3 ماه تعمیرات و 9 ماه احداث رو پایان میرسونیم، این انشالله در روز موعود نتیجه مشخص و قابل دفاعی داشته باشه
انشالله. بسیار سپاسگزارم. آیه سوهانی، وضعیت خانواده ها رو شما میفرمودید در منطقه. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من عرض میکنم که 300 میلیارد تومان هم که برای بحث تامین لوازم ضروری زندگیشون پیش بینی شده که قطعاً بدون چون کمیته امداد اصلا این نهاد مردمی هستش، پایه و اساسش بر اعتماد مردمی بنا شده و تا الان هم هر خدمتی ارائه شده به واسطه همین حضور و اعتمادی است که مردم به کمیته امداد داشتن. تا الان هم عرض به حضورتون تو این سرفصل‌های مختلف ما از همین محل کمک هایی که جمع آوری شده بود اقلام زیادی رو بین خانواده هامون توضیح کردیم که اگر من بخوام به صورت نمونه مثلا چند تاشو عرض بکنم خدمتتون، اینجا داریم که به طور مثال ما یخچال حدود 6400 تا، فرش 9700 تا، اجاق گاز 5600 تا، آب گرم کن 5000 تا، بحث لوازم مثل رخت خواب، پتو، ظروف آشپزخانه، بخاری. این سرفصلی هست که ما سعی کردیم نیازهای اولیه خانواده ها رو برآورده کنیم، چون میدونید سیل یه بخشی از منازل رو تخریب کرد، یک بخش زیادی از منازل رو دچار آب گرفتگی شد، گل گرفتگی شد که لوازم ضروری زندگیشون از بین رفت. یعنی ما تو اون بخش هم فعال بودیم علاوه بر حوزه مسکن که این خونه ها همش گل روبی شد، پاک شد، عرض کنم که لوازم ضروری زندگی
فرشا قابل شستشو بود دیگه، تلویزیون رو
بله دیگه شست. اونا رو که بله. شاید حتی حالا نمیدونم از نزدیک جناب عالی حضور پیدا کردین یا نه، اصلا جنس گلی که با سیل میاد با جنس گل معمول فرق میکنه، یعنی حتی فرش هم به راحتی قابل شستشو نیست، این اصلا جنسش فرق میکنه. این بله. حتی فرشا هم در حقیقت ما قالبش رو مجبور بودن که دوستان عوض کردن. این خدماتی بوده که انجام داده. البته من به شما عرض بکنم یه کار خیلی خیلی خوبی که امداد در چند ساله اخیر انجام داد بیمه کردن منازل مسکونی خانواده‌های تحت حمایتش بود.
چه جالب. یعنی الان خانواده‌هایی که آسیب دیدن در بحران سیل بیمه هم بودن؟
بله. ما یک قراردادی که با شرکت بیمه داشتیم حدود 1,900,000 خانواده رو بر اساس یک سبدی که خب ضروری بود و پیش بینی میشد اونجا بیمه شده یک محل، یعنی البته اون جبران خسارتش خیلی نبود در مقابل اون عددی که من گفتم، ولی
در مورد این بیمه ما صحبت خواهیم کرد. الان روی خط ارتباطی ما به من خبر دادن که جناب آقای علی اکبری نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون کشاورزی و عضو هیئت رئیسه آیین‌نامه داخلی هستند. آقای اکبری سلام.
سلام عرض سلام خدمت شما میمانان شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم جناب.
سلامت باشید جناب آقای اکبری. خب با توجه به اینکه حضرت عالی در مجلس شورای اسلامی تشریف دارید و عضو کمیسیون کشاورزی هم هستید، من همین الان که بحث کشاورزی رو شنیدم میخوام این به ذهنم رسید، البته دیروز هم ما صحبت کردیم که جدایی از مسکن، لوازم منزل و آسیب‌های جدی که هموطنانمون در مناطق زلزله زده، مناطق سیل زده دیدند، بحث تخریب زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و مزارعی بود که اینها امرار معاششون از طریق در واقع میشه گفت که این زمین ها بود. آیا اتفاقی تو این زمینه افتاده که به هر حال یه قدری بازیابی بشه؟ مثلا من شنیدم انجیرستان های اینها در واقع زیر گل رفته بوده و این گروه های جهادی خیلی اومدن یک بخشیش رو عملیات انجام دادن و به هر حال نجات دادن، اما من میخوام بدونم که مجلس چه حمایتی کرده و میتونه این حمایت رو بکنه از طریق وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهی زیربط دیگه.
خب من خیلی سپاسگزارم. دو هفته قبل ما کمیسیون کشاورزی رو آوردیم در استان فارس و در چهار جهت دوستان تقسیم شدن و رفتن که مأموریت داشته باشن بخش‌های مختلفی از حوزه کشاورزی و صنایع فراوری رو ببینن. یه بخشش اتفاقا همین حوزه 60,000 هکتاری انجیرستان دیم استوان است. حالا خوشبختانه بخش عمده ای از مشکلاتشون تا الان رفع شده، تلاش هست این که بقیه دیگر هم اگر وجود داشته باشه واقعا رفع بکنیم. ابعاد کار خب خیلی گسترده است. برآوردی که ما داریم در همین چند ماهی اخیر بالغ بر 1500 میلیارد تومان خسارتی است که به کشاورزان و دامداران و باغداران و استانفارس وارد شده. حالا هم که متاسفانه اخیرین بحث
پس این 1500 میلیارد تومان فقط ویژه استان فارسه.
فقط دیگه استان فارس. بله.
بله.
الان هم که مواجه شدیم با یه پدیده ملخ که بخش جنوبی استان فارس به شدت درگیر است. همین دستگاه هم تلاش میکنن که از این موزل هم بتونیم عبور بکنیم و کار راحتی نیست. کاری که نیاز به مشارکت همه داره، نیاز به واقعا استفاده از امکانات و تجهیزات همه دستگاه ها داره. تلاشی که کردیم تونستیم از طریق سازمان و برنامه‌ریزی مقدار منابع رو تخصیص بدیم که حداقل با استفاده از امکانات مردم، سمپاشایی که در اختیار مردم هست، سم در اختیار اینا قرار بگیره و بتونن واقعا سمپاشی بکنن. در هر صورت من فکر کنم این کار به دلیل گستردگی دامنش فقط با مشارکت مردم قابل حل. یه مقدار مردم رو باید دامنه اعتمادشون رو ببریم بالا، اعتماد سازی بکنیم، مشارکتشون رو واقعا احترام بذاریم و تلاش کنیم که بشه. از طریق تأمین و توزیع اعتبارات هم خوب اقداماتی شده، بخشی مخصوصا در ارتباط با ملخ بخشیش رو، چون این خیلی فوری فوتیه، اینه نمیشه به فردا و پس فردا منتقلش کرد. یه بخشایش رو خوشبختانه سازمان برنامه‌ریزی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده که حالا مخصوصا در جنوب استان فارس، در استان بوشهر و هرمزگان و بخشای از استان خوزستان رو داریم پیگیری می‌کنیم.
خب وزارت جهاد کشاورزی چی پای کار بوده؟
مثلا محور اونها هستن. البته این منابع که گرفته میشه تقریبا در اختیار وزاره جهاد کشاورزی و سازمان جنگل و مراتع قرار میگیره که از ظرفیت اونا استفاده کنیم با مسئولیت ایناست.
بله بسیار عالی. این کمک های مردمی رو آقای اکبری برامون بفرمایید. وقتی مثلا ما میگیم آقا تأمین و تجهیز منازل کمک های مردمی مشخصه، ولی تو زمینه کشاورزی مردم چه کمکی میتونن بکنن؟
بله همین موردی که خدمتون عرض کردم در ارتباط با بحثای ملخ، چون تقریبا سمپاشایی که در اختیار دستگاه دولتی محدوده، اما خب بخش خصوصی مردم خود داریم، کشاورزان خیلی هاشون تراکتور دارن، سمپاش دارن، سمپاش کوهی،
از امکاناتشون استفاده بکنن برای مبارزه.
بله بله الان هم دارن واقعا مشارکت کردن در همه جا. بله. خود اینا احساس خطر میکنن، همشون مشارکت کردن، امکانات خودشون رو گرفتن. وزارت جهاد هم تلاش میکنه که سمش فراهم بکنه، در اختیار اینا قرار بده که بتونن سمپاشی ها رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما. نکته ای هست که بفرمایید؟
موفق باشید. امیدوارم بالاخره این کاری که الان اتفاقاتی که شده فقط بریم به سمت مردم و از توانایی و دانش و مشارکت مردم شده استفاده کنیم که بخش از این مشکلات حل بشه.
سپاسگزارم از شما و با شما خب تجربه همیشه نشون داده که مردم همیشه پای کار بودن، مشارکت داشتن تمام و کمال، و به هر حال اگر مسئولین هم اون بخشی رو که مربوط بهشون میشه رو یه قدری با سرعت بیشتر با اهتمام بیشتری انجام بدن، مردم پای کارن. الان هم این طرح هر مسجد یک خانه رو که به هر حال مطرح شده و ابلاغ شده به مساجد سراسر کشور، من خودم احساسم بر اینه که استقبال خوبی خواهد شد. آقای بازیانی درسته؟ چون تا حالا اینجوری نشون داده شده که
همیشه اینطور بوده، مردم یه جدیت و ولع خاصی برای یا سرپناه برای محرومین دارن. در یک فرازی از فرمایشات امام اعظم روحانی هست که میفرمایند که صدقات مردم رو ببرید اونجایی که اثر ماندگار ایجاد بکنه. مسکن اون اثر ماندگاری است که میتونه کار رو به مرحله در واقع سرانجام برسونه. ایشون میفرمایند که اگه شما بتونید درخشندگی در واقع کارتون رو، زیبایی کارتون رو به مردم نشون بدید، مردم مشارکتشون حتی اکثر میشه. من یه اطلاعاتی رو لازمه عرض بکنم. ما تا به امروز خدمت شما هستیم با اون فراخانی که امتندار و مشارکت مردم دادن، نزدیک به 300 میلیارد تومان به طور نقدی و غیر نقدی مردم در این جریان سیل از طریق امتندار کمک کردن به مناطق. از این 300 میلیارد تومان 88 میلیارد تومانش نقدی بوده و 218 میلیارد تومانش غیر نقدی بوده، کالایی بوده، اجناس مختلف و الا ماشاءالله. خب این نشان از مشارکت مردم داره. ما عرض کردم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اعتقادی، مقام معظم رهبری اشاره فرمودن در بحث پیامی تشکری که دادن در قضیه سید، مردم مثل اوایل جنگ، مثل سلطه جذب کمک های مردمی به جبهه اومدن پای کار و اولین ها بودن مردم در مناطق سیل و آخرین ها هم هستن که از اون مناطق میان بیرون.
آقای بازیانی، اتفاقا من وقتی عکسای در واقع مناطق سیل زده رو میدیدم که مردم حالا بیل به دست، فرقی نمی کرد از هر قشری، چه روحانی چه در واقع میشه گفت دکتر با هندس،
این صحنه زیبا رو کجا میشه خلق کرد؟
من به دوستان خودم میگفتم، میگفتم اگر که این عکس ها رو سیاه‌سفیدش بکنی اشتباه میگیری با دوره جنگ و زمان ابتدای انقلاب.
اتفاقا صدا و سیما رسانه این کارو کرده بود.
بله،
یک طرف تصاویر جدید رو، یک طرف تصاویر زمان جنگ رو.
بله.
و این شبیه سازی امروز انگیزه مضاعف میده و ما در این شرایط خاصی کشور به سر میبره بیش از پیش به این نیاز، به این مشارکت، به این همراهی از طرف مردم، مخصوصا در مواقعی مثل سیل و زلزله و بحران شمایی نیازمندیم. و این توفیق نظام جمهوری اسلامی است که ما تونستیم در ارتباط با مردم، با این شعار زیبایی که از مردم، با مردم، برای مردم، امروز نظام این اعتماد رو ایجاد کرده و مردم هم ثابت کردن که پای نظام هستن.
بسیار عالی، خیلی خوب. آقای سوهانی عزیز، نکته‌ای هست برامون بفرمایید؟ خب جنبندی بکنیم چون دقایق پایانی هم هست، خیلی فرصت نداریم تا پایین برنامه.
اتفاقا من فقط میخوام در ادامه فرمایش حضرت عالی بگم، ما بازدیدهایی که از استانهایی مثل خوزستان و ایلام که در حادثه جنگم و دوران دفاع مقدس هم حضور داشتن، جالبه که دقیقا همکارای ما وقتی گزارش عمل کرد میدادن در بازدیدهایی که داشتیم، یکی از نکاتی که اشاره میکردن همین بود که حضور مردم یادآور صحنه های دفاع مقدس بود و این خیلی ارزشمند بود. من فقط یه نکته اضافه بکنم با اجازتون خارج از فضای سیل، اونم این هستش که امداد درگیر حادثه سیل خب در 16-17 استان بود به صورت گسترده، اما همکارای ما واقعا از مناطق محروم هم غفلت نکردن. این خودش یک کار خوب بود که فکر میکنم امداد انجام داد، و این بود که بالاخره مناطق محروم، مخصوصا مناطق حاد محروم، همواره نیازمند کمکن. این حادثه سیل قفلت ایجاد نکرد از مناطق محروم. انصافا ما یک طرحی رو در کمک به مناطق حاد محروم تهیه کردیم در این چند ماه خدمت آقای مهندس فتاح که رئیس کمیته امداد هستن دادیم. شون هم بزرگواری کردن، خارج از بودجه‌ای که برای مناطق محروم اختصاص پیدا میکنه، یک بودجه مضاعفی رو حتی دادن که اونم کارسازیاش داره انجام میشه که انشالله بتونیم اونجا هم خدمت بهتری رو خدمت عزیزانمون انجام بدیم. صمیمانه هم از این وقتی که محبت کردید تشکر و قدردانی.
سپاسگزارم از شما و واقعا آرزوی توفیق میکنم برای شما و همه همکارانتون در کمیته امداد امام خمینی که انصافا مجدانه تلاش میکنید که به هر حال هم این کمک ها رو به دست مردم و در جای خودش برسونید و همین که به هر حال یه قدری مرهمی باشید روی درد و آلام عزیزانمون که آسیب دیدن. آقای بازیان شما هم اگر نکته‌ای دارید جنبندی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از حضرت علی و همکاران محترمتون در پخش این برنامه. لازم میدونم که نکته مهمی رو اشاره بکنم مبنی بر این که علارغم این که این بلایا و حوادث تلخ هستن، ولی فرصت‌هایی رو برای ما پیش میارن که اگر بتونیم از این فرصت‌ها به حد اکثر استفاده بکنیم، بخشی از مشکلات ما نه تنها در فعل حال بلکه آینده قابل حل خواهد بود. ببینید این سیل یک درس و عبرتی برای ما بود که ما پیش دستانه و پیشگیرانه برای رفع مشکلات، موانع و مسائل پیش رو خودمون قدم برداریم. تصور کنید این مناطق دو مناطق محروم کشور اکثرن، مناطق مرزی کشور بودن. با اتفاق این سیل یک بار دیگر توجه مضاعف مسئولین و مردم به مناطق جلب شد. اعلام کردیم 30,000 واحد در حوزه مددجویان. اینها منازلی بودن که مثلا 40 سال 50 سال ساخته شده بودن، حتما بایستی مقاوم سازی میشدن، ولی این سیل
اگه سیلم نمی اومد بالاخره اینا
این کار میشد سبکی. چون تلفات جانی این سیل کم بود با درایت، هدایت و بالاخره اون امداد نجاتی که در اول صورت گرفت و تحسین است، امروز این در واقع صحنه آرایی برای بازسازی و نوسازی منازل یک فرصتی است که باید استفاده بکنیم تا در مواقع متناظر که اتفاق میفته کشور ما بحران زاست. یعنی عمدتا ما این حوادث رو مرتب در سالیان مختلف در مناطق مختلف داریم و خواهیم داشت. بایستی ایمن سازی بکنیم، پیشگیری بکنیم و جلوگیری بکنیم از اقدامات خلاف قانون و مقررات. من خودم شهردار بودم، خیلی اتفاقات غیر مجاز رو بعضا می دیدیم در ادوار مختلف در دوره حتی خود ما بعضا خواسته ناخواسته اتفاق می افتاد. یک هشدار، یک آلارمی، یه زنگ خطری بود که ما به شدت حراست و حفاظت مقرراتمون بکنیم. ساختسازهای غیر مجاز، ساختسازهای در حاشیه، ساختسازهای در
مهندسی، در ساز برای نظام مهندسی
حتما باید این امروز پدافند غیر عامل نه تنها در مواجهه با تهدیدات خارجی بلکه در توجه به تهدیدات داخلی و خود ضعف آسیب داخلی متوجه هست. به نظرم یکی از فواید و فرصت‌هایی که این سیل برای ما به ارمغان آورد، نگاه پداپندی به مسائل، به نکات ضعف، به آسیب پذیری ها که بتونیم تاباوری رو در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بحث های زیرساخت ها بالا ببریم، که در این سیر احساس کردیم که به جهت تاباوری متوار مشکل هستیم و حتما بایستی تعمیرات لازم رو بیاندیشیم. بار دیگه من تشکر میکنم از شما جناب ابراهیم همکارانتون که این فرصت رو پیش آوردید.
از شما جناب آقای مهندس ابراهیم بازیان، مدیر کل دفتر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد و عضو شورای معاونین و نماینده بازسازی مناطق سیلزده کمیته امداد. از شما جناب آقای سوهانی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم کمیته امداد هم تشکر و قدردانی میکنم. و از شما مردم فهیم، فرهیخته و همیشه در صحنه ای که همیشه پای کار بودید، جلوتر از مسئولین، نمره شما 20 و نمره قبولی رو حتما حتما باید به شماها داد که همیشه درک کردید و غیرتمندانه وارد صحنه شدید. طرح هر مسجد یک خانه هم طرحی است که میتونه کمک بکنه و قدری از این آسیب هایی که به عزیزانمون و هموطنانمون در مناطق و استان هایی که دوچار آسیب سیل شدن، به هر حال قدری از این دردها و آلامشون کم بکنه و سرپناهی بشه برای در واقع عزیزانمون.
تو رو من فراموش کردم.
بله خواهش
میکنم. ما خوشبختانه تو این بحث باسا ظرف نیروهای جهادی، بسیج،
بله همه سپاه،
حد اکثر استفاده رو کردیم و در این طرح یک خانه یک مسجد هم این همراهی رو با دوستانمون داریم و جا داره از همشون تشکر و قدردانی میکنیم.
انشالله. از همه شما شنونده‌های عزیز و محترم سپاسگزارم. برنامه گفتگو اجتماعی تقدیم حضور شما شد و امیدوارم مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در آغاز نوبت دوم کاری برنامه های این شبکه شنونده برنامه کوتاه حقوق بی بشر باشید. باز هم با شما کلام خواهم گفت.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم با هدف جلوگیری از بروز جنگ‌های خونین نظامی و کشتارهای سیاسی و اجتماعی و تضمین حقوق انسانی، تلاش‌های جهانی و خاصه در مغرب زمین صورت گرفت. در همین راستا به طور مثال بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 صادر شد و مفهوم حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاسی و حقوقی یافت. حقوق بشر به روایت غربی‌ها به صورت کاملا خلاصه در برگیرنده واژه برابری و آزادی فردی است. اما آیا بیانیه‌ها و تأکیدات غربی و آمریکایی در خصوص حقوق بشر صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و رفاه را به ارمغان آورده است؟
اگر به دنبال استقرار و تثبیت اصول کرامت در روابط اجتماعی برای شخص خود انسان به عنوان بنیادی ترین عنصر اجتماع به دنبال این اتفاق هستیم، باید مسیر رشد، مسیر توسعه و مسیر پیشرفت اون رو هم در نظر بگیریم.
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
یک جامعه متعالی نیاز به انسانهایی داره که در یک جامعه در سایه اصل کرامت زندگی کنند و در این حال ریل گذاری ها و جاده های مناسبی برای تحقق اهداف این جامعه کریمه وجود داشته باشه. به همین دلیل هست که در سایه آموزه ها و رهنمود های مقام معظم رهبری ما با تصویب سند الگوی پیشرفت اسلامی مواجه هستیم. سندی که تلاش میکنه خطوطی رو تعیین بکنه تا در چارچوب این خطوط و این حدود و ثغور جامعه ایرانی مسیر خودش رو برای رسیدن به توسعه، برای رسیدن به خودکفایی و استقلال و برای رسیدن به جایگاهی که مطابق با شأن و جایگاه و منزلت یک ایرانی و در عین حال یک جامعه اسلامی است بتونه به خوبی به تصویر بکشه.
امروز شما نگاه کنید به صحنه عالم، ببینید چه خبر است در دنیا. البته قوام تخت قدرت میشوم استکباری فقط به آمریکا و رژیم آمریکا نیست، اما مهمترین پایه آن امروز رژیم آمریکاست. ملت ها اسیر این رژیمند، ملت ها گرفتار این سیاست ها. ببینید چه میکنن با مسلمین عالم امروز. در هر نقطه عالم یک حرکتی، تبش نبزی از اسلام یا از مسلمین باشد، حتی بدون جهتگیری های مترقی اسلامی، باش مقابلن، باش روبرو هستن، باش دشمنی میکنن. آمریکا از پشتیبانی خودش از این رژیم دست بر نمیداره، روز به روز پشتیبانی خودش را از او بیشتر میکنه. این به چه معناست؟ کدام تضییع حقوق انسان از این بالاتره؟
در برابر حقوق بشر سکولاریستی غربی در سال 1990 میلادی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند. این اعلامیه مبتنی بر آموزه‌ها و تأکیدات قرآنی است و در جمله این آموزه‌ها این آیه شریف قرار دارد: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. در مقاله آمده است اعلام